انقلاب میجی ژاپن تو سال 1868 رخ میده. انقلابی که ویژگی‌های خاص و منحصر به فردی داره. انقلابی که پایه و اساس توسعه سریع و پیشرفت‌های ژاپن رو شکل میده و ژاپن رو در مدتی کمتر از 20 سال به یکی از ابرقدرت‌ها تبدیل می‌کنه. معمولاً توی بیشتر نوشته‌ها و کتاب‌های درسی مطالب زیادی درباره انقلاب‌های بزرگ دنیا مثل انقلاب فرانسه، انقلاب آمریکا، روسیه و چین نوشته میشه و به آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این انقلاب‌ها پرداخته شده. اما خیلی کمتر درباره این دوره از ژاپن صحبت میشه که ما اینجا توی این ویدیو و توی این قسمت می‌خوایم درباره اون سال‌ها بیشتر بگیم. اما برای اینکه انقلاب رو بتونیم بهتر درک کنیم، باید اول شرایط ژاپن قبل از اون انقلاب رو بدونیم. اگه خاطرتون باشه، ما قبلا توی یه قسمت درباره دوره شوگان‌ها توی ژاپن به طور مفصل صحبت کردیم. گفتیم که توی اون دوران امپراتور هنوز در رأس قدرت بود، ولی عملا قدرت در دست خاندان‌های نظامیه که بهشون شوگان میگفتن. این دوره شوگانیت یا همون شوگان سالاری یا همون شوگون سالاری همون دوره‌ایه که سامورایی‌ها به عنوان یک طبقه اجتماعی ارج و قرب داشتن و برای فئودال‌ها می‌جنگیدن. توی آخرین دوره شوگان سالاری قدرت دست خاندان توکوگاوا بود، یعنی بین سالهای 1603 تا 1868 میلادی که دوره شوگان سالاری توی این سال به پایان میرسه. اولین بار تو سال 1542 یک کشتی پرتغالی به سواحل ژاپن میرسه و یک سال بعد از ورود اولین کشتی‌های بیشتری از پرتغال به سمت ژاپن حرکت می‌کنند. توی این سفرها تفنگ و سلاح‌های آتشین به دست ژاپنی‌ها می‌افته و ژاپنی‌ها خیلی سریع از روی این تفنگ‌ها برای خودشون می‌سازن. بعد تو سال 1549 کلیسای کاتولیک یک مبلغ مذهبی رو به ژاپن می‌فرسته تا دین مسیحیت رو توی این کشور تبلیغ کنه. بعد از اون هم مبلغ‌های بیشتری از اسپانیا، هلند و انگلیس وارد جزیره ژاپن میشن. این مبلغ‌ها تو کارشون موفق بودن. اونا تعداد زیادی از ژاپنی‌ها رو مسیحی می‌کنن و تا سال 1582 200 کلیسا توی ژاپن ساخته میشه. اما این دوستی و صمیمیت بین ژاپنی‌ها و اروپایی‌ها زیاد دوام نمیاره. تو سال 1588 با فشار کاهنای ژاپنی فرمان منع تبلیغ مسیحیت توی ژاپن صادر میشه و دستور داده میشه تا ظرف مدت 20 روز همه مسیحی‌ها و خارجی‌ها از کشور خارج بشن. حالا چرا این دستور صادر میشه؟ راستش تو منابع مختلف دلایل متفاوتی برای این کار گفته شده. یکی اینکه گاهی نومسیحی‌های پرشور ژاپنی تحت تأثیر دین جدیدشون بت‌ها رو توی معابد باستانی میشکوندن و به آیین قدیمی هم بی احترامی میکردن. این مسئله باعث درگیری و دو دستگی مردم میشد و به خاطر همین حکومت با فشار کاهنا تصمیم میگیره که همه مبلغای خارجی رو اخراج کنه تا از این نفاق و پراکندگی و در نهایت شورش جلوگیری کنه. اما روایت دیگه هم هست که میگه یک کشتی اسپانیایی به خاطر طوفان و بدون اجازه قبلی توی یکی از بنادر ژاپن پهلو میگیره. مقامات ژاپنی اونو توقیف میکنن و کاپیتان کشتی که برای پس گرفتن کشتی تلاش میکرد در حالت مستی ژاپنی‌ها رو از خشم امپراتور اسپانیا میترسونه و میگه که امپراتوری اسپانیا در سراسر دنیا زمین‌ها و متصرفات زیادی داره. وقتی ژاپنی‌ها میپرسن که امپراتور شما این همه زمین رو از کجا به دست آورده، کاپیتان هم میگه که اول یک گروه از مبلغای دینی رو میفرستیم، بعد نظامیان رو برای حمایت مسیحی‌ها در برابر تجاوز و اذیت حاکمای محلی اعزام میکنیم و بعد هم کم کم اونجا رو تصرف میکنیم. خب طبیعتاً هر کسی باشه با شنیدن این جملات کاری رو میکنه که حاکمای ژاپن کردن. با این وجود شاید این روایت کمی ساده انگارانه باشه، ولی دلیل اخراج مبلغای دینی هرچی که بود، این کار اخراج و بعد اعدام باقی مانده ها و ژاپنی های مسیحی تا سالها با سختگیری پیگیری می شد. تو این سالها بیشتر خارجی ها از ژاپن اخراج شدن. و رسماً از سال 1639 تا سال 1854 ژاپن دروازه‌های خودش رو کاملاً می‌بنده و اجازه رفت آمد به خارجی‌ها رو نمیده. فرماندهای نظامی ژاپن برای نشون دادن قاطعیت توی تصمیمشون مبنی بر قطع رابطه با خارج، تو سال 1640 تمام اعضای یک گروه سیاسی پرتغالی رو اعدام می‌کنن تا درس عبرتی برای بقیه بشه. تو این مدت بیش از 200 سال انزوا فقط هلندی‌ها اجازه داشتن توی تاریخ‌های معینی به یکی از بنادر ژاپن رفت آمد داشته باشن. توی این دوران حکومت، افکار و فرهنگ غربی رو تهدید جدی برای ثبات و استقلال ژاپن می‌دونست. اما علاوه بر این یه دلیل دیگه هم بود که حکومت توکوگاوا اصرار بر ادامه انزوای ژاپن داشت و اون دلیل هم این بود که میترسید فئودال‌ها وقتی با خارجی‌ها ارتباط بگیرن سلاح‌های آتشین رو از اونا بگیرن و برای حکومت اونها ایجاد مزاحمت کنن. پس ژاپن برای بیش از 200 سال کاملا منزوی میشه. تا چه زمانی؟ تا زمانی که آمریکا به زور این انزوا رو میشکنه. اما قبل از اینکه نحوه باز شدن دروازه‌های ژاپن رو بگیم، بهتر اول کمی از اثرات این دو قرن انزوا صحبت کنیم. خیلی‌ها فکر می‌کنن که رشد اقتصادی ژاپن از نیمه دوم قرن 19 یا بعد از انقلاب میجی شروع شده. اما حوادث این سال‌های انزوا رو میشه منشأ و ریشه‌های رشد اقتصادی ژاپن دونست. اگرچه این دو قرن انزوا باعث قطع شدن رابطه با خارج و عقب موندن از تحولات و پیشرفت‌های علمی و فنی شد، اما از طرف دیگه این دوری از اروپایی‌ها باعث شد تا ژاپن در دام استعمار نیفته و اینجوری ژاپن تونست از نفوذ و مداخله و تفرقه افکنی غرب در امان بمونه و یک پارچگی خودش رو هم حفظ کنه. ژاپن تونست آداب و رسوم، زبان و فرهنگ مشترک، قوانین اجتماعی و به طور کلی وحدت ملی خودش رو حفظ کنه. به جز این، انزوای طولانی ژاپن ناخودآگاه سیاست حمایت از صنایع بومی و داخلی رو رشد داد. گرچه سرعت رشد صنایع پایین بود، اما تولیدات صنایع سنتی و دستی جوابگوی نیازهای داخلی شد و تونست به رشد تدریجی و دائمی ادامه بده. اما این نکته رو هم باید در نظر بگیریم که توی این سالها ژاپن اصلا شبیه یک کشور صنعتی نبود و بیشتر مردم توی فقر زندگی میکردن. خلاصه وضعیت ادامه داشت تا اینکه ناوگان آمریکایی به فرماندهی دریادار پری ممنوعیت ورود به سواحل ژاپن رو زیر پا میذاره و تو سال 1853 نزدیک سواحل ژاپن میشه تا نامه رئیس جمهور آمریکا رو به شوگان بده. آمریکا میخواست ژاپن قرارداد تجاری ببنده، اما ژاپنی‌ها پاسخی به نماینده آمریکا نداده بودند و دریادار پری هم تهدید میکنه. اون میگه که برای جواب دادن عجله نکنید، من میرم ولی سال بعد با نیروهای بیشتر میام و جواب میخوام. بعد از رفتن نیروهای آمریکایی ژاپنی‌ها دو دسته شدن. یک عده که امپراتور و دربار هم جزو اونا بودن مخالف هر گونه باج دادن به آمریکایی‌ها بودند و این کار رو ذلت و خاری می‌دونستند. و یک عده دیگه هم که شوگان و بیشتر سیاستمدارا هم جز اونا بودن، قدرت نظامی آمریکا رو برتر می‌دونستند و مخالف جنگ بودند. این عده می‌دونستند و شنیده بودند که چند سال قبل انگلستان در طول جنگ تریاک تو سال 1840 چه بلایی سر چین آورده بود. پیروزی غربی‌ها بر چین قدرت و پیشرفت فوق‌العاده غرب رو برای ژاپنی‌ها ثابت کرده بود. بنابراین ژاپنی‌ها تصمیم می‌گیرن به جای جنگ نابرابر و پذیرش شکست، نرمش نشون بدن و ضمن پذیرش برتری دشمن از در دوستی وارد بشن تا بتونن با علوم و فنون پیشرفته اونو هم آشنا بشن. البته این وسط بودن افرادی که دست به دعا شده بودن تا ناوگان آمریکایی هم مثل ارتش مغول توسط معجزه طوفان از بین بره. ولی خب ظاهراً دعاهای اونها بی اثر بوده، یا میتونیم بگیم خدای آمریکایی‌ها قوی تر از خدای ژاپنی‌ها بوده. و در نهایت ژاپنی‌ها بعد از برگشت ناوگان آمریکا مجبور میشن شرایط پیشنهادی آمریکا را قبول کنن، شرایطی که کاملاً یک طرفه و به نفع آمریکا بود. طبق این قرارداد ژاپنی‌ها دو تا از بنادر کوچیک خودشون رو در اختیار آمریکایی‌ها قرار میدن تا آمریکایی‌ها بتونن اونجا دست به تجارت بزنن و در عوض آمریکا هم به ژاپن حمله نمی‌کنه. بعد از این اتفاق کم کم پای بقیه کشورها هم به ژاپن باز میشه. اروپایی‌ها وارد کشور میشن و مردم با دیدن خارجی‌ها که تا به حال ندیده بودنشون به وحشت میفتن و خودشونو در معرض خطر میبینن. اروپایی‌ها هم به ژاپن و مردم به دیده برابر نگاه نمی‌کردن و نگاهی از بالا به پایین داشتن و این مسئله هم برای مردم و هم برای حکومت آزاردهنده بود. کم کم مردم از دولت میخوان که خارجی ها رو اخراج کنن. این وسط هم دو تا قبیله چوشو و ساتسوما از جنوب ژاپن که هم با حکومت شوگان اختلاف و دشمنی قدیمی داشتن و هم از اول مخالف حضور بیگانه ها توی ژاپن بودن، بین سالهای 1858 تا 1864 مخالفت خودشون رو بیشتر میکنن. اعتراض ها و شورش ها بیشتر میشه و این وضع باعث ضعیفتر شدن شوگان و از طرف دیگه قدرت گرفتن امپراتور میشه. مردم و نیروهای مخالف بیگانه ها و شوگان کم کم سمت امپراتور میان و با هم متحد میشن. شعارهای امپراتور را تحریم کنید و اجنبی ها رو بیرون کنید هم تبدیل به شعارهای مردم توی اون سالها شده بودن. سر همین قضیه و حمایتهایی که از امپراتور شده بود، امپراتور تو سال 1862 طی فرمانی خطاب به شوگان میگه که تا تابستون سال بعد بیگانه ها رو باید از ژاپن اخراج کنی. اما شوگان به صورت شفاهی به نماینده های کشورهای مختلف توی ژاپن این اطمینان رو میده که قرار نیست هیچ اقدامی توی این زمینه انجام بشه. تا رسیدن روز موعود عده‌ای از مخالفان بیگانه ها دست به ترور اتباع خارجی میزنن و توی بعضی از شهرها و بندرها علیه بیگانه ها جنگ هایی صورت میگیره. شوگان هم اونقدر قدرت نداشت که بتونه جلوی این حمله ها رو بگیره. پس خود دولت های خارجی به تلافی این حمله ها و ترورها بعضی از شهرها رو گلوله باران میکنن. جالبه همون نیروهایی که با خارجی ها میجنگیدن وقتی قدرت اونا رو میبینن دوباره با یک نرمش تغییر موضع میدن. مثلا توی یک نمونه کشتی های انگلیسی شهر کاگوشیما مرکز ساتسوما یکی از همون خاندانهایی که گفتیم مخالف شوگانا بودن رو بمباران میکنن، اما ساتسوما همون کشتی های جنگی انگلیس رو میخره و از نیروی دریایی انگلیس هم برای تربیت نیروهای خودش استفاده میکنه. و اینجوری نبود که تا آخرین قطره خون بخوان با اونا بجنگن. در نهایت جنگی بین نیروهای شوگان و مخالفین اون تو سال 1868 رخ میده. توی این جنگ مخالفین که از انگلیسی‌ها تجهیزات گرفته بودن پیروز میشن. البته از اون سمت هم دولت فرانسه که برای توسعه نفوذش توی ژاپن با انگلیسی‌ها رقابت داشت به شوگان برای اصلاح و تقویت ارتشش کمک میکنه. اما طبق معمول انگلیسی ها سمت پیروز رو درست پیش بینی کرده بودند و اون سمتی قرار گرفته بودند. خلاصه اینکه تو سالهای 1867 و 1868 آخرین شوگان از قدرت استعفا میده و دوره شوگان سالاری هم بعد از 700 سال از بین میره و قدرت دوباره بر میگرده به دست امپراتور. امپراتور کومه میمیره و فرزند 16 سالش یعنی موتسوهیتو یا همون امپراتور میجی به امپراتوری میرسه و عصر میجی از این تاریخ شروع میشه. میجی وقتی به قدرت میرسه فقط 16 سالش بود و طبیعتاً یه فرد 16 ساله قرار نیست به تنهایی کشور رو متحول کنه. پس در واقع یه عده روشنفکر و متفکر بودن که با استفاده از قدرت و مقام امپراتور به نام خود امپراتور این اصلاحات اساسی رو پایه‌ریزی کردن. اونا با تجزیه و تحلیل رویدادهای غرب و ترجمه آثار نویسنده‌های برگزیده اروپایی افکار عمومی مردم رو برای تغییر و تحول لازم آماده کردن. این مردان میجی همه یک هدف مشترک داشتن و اون هم فداکاری برای سربلندی ژاپن بود. اونا به این نتیجه رسیده بودن که صنعت، تجارت و نیروی نظامی قوی پایه‌های قدرت غربند و به دانش و فناوری غرب با احترام نگاه می‌کردند و سعی می‌کردند که با تقلید از اونا فاصله کشور خودشون با غرب رو کمتر کنن. روشنفکرای عهد میجی برنامه اصلاحات خودشون رو با برقراری نظام استبدادی اجرا کردند، چون فکر می‌کردند در غیر این صورت تحولات اقتصادی با سرعت لازم انجام نمیشه. اما استبداد نیاز به پشتوانه داشت تا اونو منطقی و مشروع و قانونی نشون بده. پس این مردا تلاش کردند تا دوباره به امپراتوری اعتبار بدن و نقش خدایی و مقدس بودن اونو تقویت کردن. اونا برای این کار از آیین شینتو که گفتیم مذهب ملی ژاپنی‌ها بود هم کمک گرفتن. در نتیجه این اقدامات و تبلیغات و با استفاده از اعتقادات مذهبی اونا موفق شدن میهن‌پرستی و عشق به وطن رو گسترش بدن. این دوره در واقع انقلاب بزرگ فرهنگی بود و تغییرات مهمی در مدت کوتاهی توی این کشور به وجود آورد. در سایه این انقلاب بزرگ بود که ژاپن از یک کشور عقب مونده فئودالی به یک کشور بزرگ صنعتی تبدیل میشه. اما یک نکته توی این دوره خیلی جالبه. یادتون هست که یکی از دلایل مخالفت‌ها و شورش‌ها حضور خارجی‌ها و قراردادهای اونا با حکومت شوگان بود؟ بعد از انقلاب و روی کار اومدن امپراتوری، مردان میجی در نهایت به این نتیجه رسیدن که باید از غرب کمک بگیرن. شعار اجنبی‌ها رو بیرون کنید به شعار تمدن و روشنگری و شعار کشور را ثروتمند و ارتش را نیرومند کنید تغییر کرده بود. پس ژاپنی‌ها دیگه با غرب مبارزه نکردند. اونا هیئت‌های زیادی رو به سرتاسر دنیا فرستادن و مستشارای زیادی رو هم از کشورهای مختلف به کشور خودشون آوردن. نیروی دریایی توسط بریتانیا تأسیس شد و نیروی زمینی توسط آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها پایه‌ریزی شد. قوانین دادگاه‌ها و نظام‌های آموزشی کشور هم توسط آلمانی‌ها و فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها اصلاح شدند. این اخلاق انعطاف‌پذیری ژاپنی‌ها واقعا خیلی خاص و استثنائیه. اونا خیلی زود خودشون رو با شرایط جدید وفق دادن. این اخلاق اونا بعد از جنگ جهانی دوم هم یک بار دیگه خودشون نشون داد و با آمریکایی‌هایی که دو تا از شهرهاشون رو با بمب اتم نابود کرده بودن از در دوستی وارد شدن. ژاپنی‌ها توی اون دوره تصمیم گرفتن که نظام‌های اجتماعی و سیاسی پیشین رو از بین ببرن. فئودالیسم لغو میشه و طبقه‌های اجتماعی هم از بین میره. به عنوان یک نمونه این نکته رو بگیم که سامورایی‌ها دیگه حق حمل شمشیر رو نداشتن و دیگه هیچ حقوق و مستمری هم دریافت نمی‌کردن. چون دیگه هیچ طبقه‌ای به اسم سامورایی وجود نداشت و اونا کارایی خودشون رو دیگه از دست داده بودن. این اقدامات باعث نارضایتی و در نهایت شورش سامورایی‌ها شد. شورشی که طی اون چندین ماه با دولت مرکزی درگیر بودن تا در نهایت تو سال 1877 سرکوب شدن. اینا رو میگیم که بدونید همه هم از این تغییرات راضی نبودن و مخالفت هایی هم وجود داشت و درگیری هایی هم توی ژاپن به وجود اومد. اما با همه این مخالفت ها امپراتور میجی که دیگه پخته تر شده بود دستور میده تا قانون اساسی ژاپن رو تدوین کنن. بالاخره تو سال 1889 قانون اساسی نوشته میشه و پارلمان ژاپن هم راه میفته. حالا واسه اینکه بتونیم کمی ژاپن اون دوران رو با ایران همون دوران مقایسه کنیم، بهتره بدونیم که 1889 میلادی میشه 1267 خورشیدی، یعنی اواخر دوره ناصرالدین شاه که هنوز تازه زمزمه های مجلس و مشروطه و این صحبت ها بود. یعنی ایران و ژاپن تقریبا همزمان با هم شروع کردن و یا حتی میتونیم بگیم که امیرکبیر در اوایل دوره ناصرالدین شاه خیلی زودتر دست به اصلاحات زد و حالا بعد از تقریبا 130 سال میتونیم این تفاوت ها رو ببینیم. یک نکته دیگه هم درباره ایران و ژاپن بگم و بعد برگردیم به خود موضوع ژاپن. وقتی اتابک امینالسلطان سالهای 1904 تا 1905، یعنی همزمان با جنگ روسیه و ژاپن، به ژاپن میره و از اونجا دیدن میکنه، میگه که ژاپن با قدم جدی که در راه تعالی نهاده افتخار ممالک آسیاست. و تقریبا از همون موقع ژاپن یکی از الگوهای پیشرفت برای جامعه روشنفکر و سیاست مداره ایرانی بوده و فکر میکنم هنوز هم باشه و نمیدونم دقیقا تا کی هم قرار این الگو بمونه. ژاپن اونقدر پیشرفت کرده بود که دیگه میخواست وارد بازی‌های بین المللی بشه. تو سال 1886 ژاپن به زور با کره ارتباط میگیره، همون کاری که آمریکا با ژاپن کرد و ژاپن رو مجبور به برقراری ارتباط کرده بود. این بار ژاپن با زور با کره روابط سیاسی و اقتصادی برقرار میکنه و کم کم نفوذ ژاپن توی کره بیشتر میشه و با این شرایط چین احساس خطر میکنه. کره ای که حد خلوت چین بود حالا دیگه تحت نفوذ ژاپن شده بود و این شرایط در نهایت باعث جنگ بین چین و ژاپن میشه. ژاپن این جنگ رو پیروز میشه و کره مستقل میشه و جزیره تایوان هم به ژاپن میرسه. این پیروزی به ژاپن اعتماد به نفس میده و تو سال 1904 ژاپنی ها به ناوگان روسیه توی بندر پورت آرتور حمله میکنن. این حمله هم میشه سرآغاز جنگ دو ساله بین روسیه و ژاپن. جنگی که توی اون برای اولین بار در تاریخ معاصر یک کشور آسیایی برای یک قدرت اروپایی پیروز میشه. ژاپن بعد از چین حالا روسیه رو هم دیگه شکست داده بود و این قدرتگیری اونا باعث دلهوره آمریکا و بقیه قدرت ها میشه. پس بعد از این جنگ با میانجیگری روزولت رئیس جمهور آمریکا پیمان صلحی بین دو تا کشور بسته میشه که بر اساس اون کره تحت الحمایه ژاپن میشه و روسیه هم دیگه حق دخالت توی اونجا رو نداره. البته 5 سال بعد ژاپن کره رو ضمیمه خاک خودش میکنه و تا سال 1945 هم بخشی از ژاپن میمونه. تصرف کره از جمله آخرین اقدامات نظامی دوران میجی بود. دورانی که با ضعف و ناتوانی شروع شد و با قدرت و توانایی به پایان رسید. امپراتور میجی تو سال 1912 و پیش از شروع جنگ جهانی اول از دنیا میره و اینجوری دوران میجی به پایان میرسه. بعد از این دوران ژاپن دو تا جنگ جهانی رو از سر میگذرونه، دو تا بمب اتم میخوره و باز دوباره بلند میشه و رشد میکنه. اگر به تاریخ معاصر ژاپن علاقه داشتید توی نظرات واسمون بنویسید تا این موضوع رو ادامه بدیم. طبق معمول منابع رو هم در انتهای ویدیو و هم توی توضیحات واسهتون قرار میدم. من حمید هستم و شما کانال دروازه تاریخ رو تماشا کردید. تا قسمت بعدی خدا نگهدار.